معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم. موضوع سخنرانی بررسی براهین ضرورت معاد. جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره و اعوانه.
بحث مستحضرید که در خصوص معاد در قرآن و مباحث عقلی در رابطه با بحث‌های معاد بود. رسیدیم به اینجا که از نظر عقل معاد یک امر محال نیست، بلکه امری ممکن و شدنی است. آیات قرآن کریم هم در رابطه با ممکن بودن معاد و اینکه برخی اگر استبعاد کرده اند، این استبعاد عقلی نبوده بلکه قیاسی مع الفارق صورت دادن، این گفته شد و رد شدیم. بعد رسیدیم به این مطلب که اگر معاد یک امر ممکن و شدنی است، آیا ضرورتی دارد که تحقق بیابد و واقع شود؟ هر امر شدنی و ممکن حتما باید واقع شود یا خیر؟ 4 دلیل رو تا کنون عقلن با هم بحث کردیم که نشون میداد معاد از جمله مسائل عقلی است که آیات قرآن کریم هم روش تأکید داشت که نه تنها خوب است که بشود و واقع شود، بلکه لازم و ضروری است که واقع شود. برهان 5 رو امشب با هم دیگه پی میگیریم. خب براهینی که گفته شد برهان فطرت بود، برهان رحمت بود، برهان عدالت، برهان حکمت. بر مبنای این 4 برهانی که قبلا با هم بحث کردیم، باید معاد واقع شود و تحقق بیابد. اما برهان 5 برهان حرکت از جمله براهینی است که بسیار زیبا، دقیق، عقلی و در 2 سطح مطرح می شود. 1 سطحش خیلی مشکل نیست، شاید قابل فهم همگان باشه. بنده امشب اون سطح رو ابتداءً مطرح می کنم، با هم بحث می کنیم. آیاتی که در قرآن کریم این معنا رو بیان میکنه به اندازه‌ای که وقت اجازه بده با هم اون آیات رو هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. و اما اگر لازم شد که اون سطح دوم رو با هم بحث بکنیم انشاءالله در اون سطح دوم که یه مقداری دقیق و بحث ظریف‌تری است که اون رو هم تو مباحث عقلی حکما در مباحث عرفانی عرفا خیلی بحث کردن و کدوم آیات قرآن به اون اشاره میکنه بدم نمیاد که انشاءالله به اون بحثم بپردازیم، ولی قطعا امشب اون قسمت دوم فرصت نخواهد شد. ولی قسمت اول رو اجازه بدید با هم بحث کنیم. برهان حرکت در اثبات ضرورت تحقق معاد که یک امر شدنی و غیر محال است. خب اول حرکت یعنی چی؟ تعریف جامعی را که حکما در طول تاریخ حکمت برای حرکت کرده اند که جامع و مانع و فشرده و خلاصه باشه اینه که خروج شی از قوه به فعلیت. اینو میگن حرکت. هر شیئی، شیء مساوی است با وجود، هستی، موجود. هر موجودی قوه داره، یعنی استعداد داره، توانمندی داره. اگر این قوه و استعداد و توانمندیش بروز پیدا نکنه، همون جوری بمانه و این خمول، جمود، خفه شدن استعداد باشه، یعنی حرکتی صورت نگرفت. ولی اگر استعداد در حال شکوفا شدن باشد، همینقدر که شروع میکنه، آغاز میکنه به شکوفایی، این مراحل شکوفا شدن میگیم حرکت، تا میرسه به اونجایی که این قوه به فعلیت در میاد. حالا مثال بزنم. مثلا شما اگر یه دانه گیاهی رو در مزرعه‌ای کاشتید، خب استعدادی داره که میتونه یک درخت، یک بوته گیاه بشه. وقتی شروع میکنه کم کم ریشه دادن، ساقه دادن، شاخه دادن، بالا اومدن، این دانه داره همینجور حرکت میکنه، حرکت تبدیل شدن به ساقه و شاخه و میاد بالا. یا بیایید در موجودیت یک انسان به تعبیر قرآن کریم، وقتی که نطفه است، بعد میشه علقه، بعد میشه مزغه، بعد میشه گوشت و پوست و استخوان و مراحل بعدی، این همینجور داره حرکت میکنه میاد بالا. پس شیئی که قوه دارد و این قوه برای این که تبدیل به فعلیت شود، این از قوه به فعلیت در آمدن رو ما میگیم حرکت. خب نکته دومی که در بحث حرکت باید بهش دقت کنیم چیه؟ اگر موجودی قوه دارد، قوه او به فعلیت تبدیل شود، از نقص به سوی کمال حرکت میکند. یعنی تبدیل شدن قوه به فعلیت در هر موجودی مساوی است با کمال اون موجود. هرچه قوای یک وجود بیشتر به فعلیت، بهتر به فعلیت درآید، بهتر کامل شده. پس لازمه کمال هر موجود حرکت به این معنی، حرکت خروج شی از قوه به فعل. دوم، وقتی شی قرار کامل شود، یعنی استعدادهای او تبدیل به فعلیت گردد، نیازمند به حرکت است، حرکت میشه عامل کمال. اگر موجودی مثلا یه درخت همینجور داره استعدادها شکوفا میشه میاد بالا، یه دفعه یه عاملی باعث بشه مثلا خشک بشه بمانه، پس اینجا حالا مبنای ظاهری عرض میکنم، دیگه این قوا در حال تبدیل شدن به فعلیت نیست، پس موجودم همینجا موند. یک انسان فرض کنید از بیسوادی به سوی سواد و علم داره جلو میره، هی قوه یادگیریش داره به فعلیت تبدیل میشه. و اگر قرار بشه دیگه درس خوندنش رو رها کنه، یادگیری رو رها کنه، پس این حرکت تکاملیش متوقف شده. پس لازمه تکامل حرکت است. رابطه تکامل و حرکت اینجا معلوم شد. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی میگیم حرکت برای کمال است، پس متحرک که داره حرکت میکنه و به سوی کمال پیش میره، این سیر حرکتی هدفمند است. ما یه وقت حرکت بدون هدف که ممکنه در فعلیت قوا تأثیر کمالی نداشته باشه. مثال بزنم، حالا هر کدوم در راستای خودش. چرا الان مثلا این دانه‌ای که بنده توی مزرعه کاشتم، اگر آب مناسب میدم، سمپاشی به موقع میکنم، شرایط لازم رشدش رو فراهم میکنم، یعنی یک سیری رو در نظر گرفتم که قرار این دانه اون سیر رو طی کنه. لازمه اون سیر اینه که آب بهش برسه، لازمه اون سیر اینه که سپاشی کنم، میکروبایی که نمیذارن، آفتایی که نمیذارن اینا رو دور کنم، لازمه اون حرکت اینه که مثلا شاخ برگهایی که اطرافش سایه میکنن و نمیذارن این رشد حرکت کنه بیاد جلو، اونا رو از بین ببرم. پس یه حرکت هدفمنده به سوی یک منظور خاصی. همه حرفا اینجاست. پس در حرکت یکی از عوامل مؤثر حرکت علت فاعلی است که در واقع میشه محرک، ایجاد حرکت میکنه. یکی علت غایی است که غایت حرکت رو مشخص میکنه، هدف از حرکت رو مشخص میکنه. شما الان اگر مثلا فرض بفرمایید اون کشاورزی بودید که دارید شرایط حرکت این شی رو ایجاد میکنید، شما حالا به اندازه ای که در ایجاد این حرکت نقش دارید بشید علت فاعلی، اما اون هدفی که در نظر دارید، این شی رو به خاطر اون هدف دارید به حرکت میندازید، اینجا میشید علت غایی. حالا من اینو در یه مثال محسوس تری بزنم. فرض بفرمایید این دستمال کاغذی بنده بر میدارم، این الان اینجا ساکنه، من اینو بر میدارم، یه وقت میخوام مثلا بدم به ایشون، حرکت به این سمت میدم، یه وقت میخوام بدم به ایشون، حرکت به این سمت ایجاد میکنم. من اگر عامل حرکتم، یعنی دارم اینو به این سمت، عذر میخوام ببخشید، پرتاب میکنم یا به حرکت در میارم، من میشم علت فاعلی این حرکت. اما چه هدفی دارم که اینو اینور پرت میکنم؟ میخوام ایشون بردارن. حالا چه هدفی دارم اینور پرت میکنم؟ میخوام ایشون بردارن. در حرکت محرک که علت فاعلی است، غایتی را، مقصدی را، منظوری را در نظر دارد که این شیء متحرک را برای نیل به اون غایت و مقصد به حرکت میندازه که میشه علت غایی. حالا در حرکت میگن محرک میخواد، متحرک میخواد، مبدا میخواد، مقصد میخواد، مسیر میخواد، غایت میخواد، شش چیز. من فعلا این دوتا رو مورد نظرمه که وارد اون مقولات بعدی نشم. این ستا که معلوم شد، بحث چهارمی مطرح میشه. ستا چی بود؟ تعریف حرکت، رابطه حرکت و تکامل، علت غایی در کنار علت فاعلی برای مقصد حرکت، هدفمند به سوی اون غایت و هدف. چهارمی. این چهارمی خیلی مهمه در رابطه با بحث امشب ما. اینو عنایت بکنید، چهارمی چیه؟ هرچه علت فاعلی حرکت که داره ایجاد حرکت میکنه حکیمتر، داناتر، برجستتر، برتر، عالیتر، لغت ندارم، شاید بهترینش همون حکیمتر باشه، هرچه محرک و اون علت فاعلی حکیمتر باشه، داناتر باشه، برتر باشه، غایتی را که برای حرکت در نظر میگیرد باید غایت بالاتر و بهتری باشه. حالا اجازه بدید من یه مثال بزنم اینو باز روشن‌تر کنم. یه معلمی میره سر کلاس تدریس میکنه. خب تدریس معلم رو بگیریم، معلم علت فاعلی برای درس دادن، داره حرف میزنه، داره رو تخته مینویسه، داره یه مطلبی رو برای شاگرداش توضیح میده، اینجا میشه علت فاعلی. هدف از این کار چیه که معلم این کار رو میکنه؟ این میشه علت غایی. هدفش یه زمان فرض کنید برای این درس میده که پول بگیره. خب اینجا چون نیازمند است، چون محتاجه و پول در آوردن رو برای خودش لازم میدونه و این رو یک راه پول در آوردن میدونه، پس غایت میشه لأجل فاعل، به خاطر فاعل. فاعل کیه؟ خود معلم، خود مدرس. برای چی درس میده؟ برای اینکه پول بگیره. پس غایت به اندازه پول در آوردن ارزش داره، چون نیازم داره پول در میاره. حالا یه وقت معلم نیاز به پول نداره، نیازمند ثواب اخروی است، میگه من پول نمیگیرم ولی دستم خالیه، برای فردای قیامتم کاری نکردم، دلم میخواد برم به بندگان خدا حقایقی را بیاموزم، شاید خداوند فردای قیامت به من لطفی بکنه. اینجا هم غایت میشه لعجل فاعل، علت فاعلی معلمه، غایت هم برای خود معلمه، منتها رفع نیاز اخرویش. اولی رفع نیاز دنیویش، دومی رفع نیاز اخرویش. حالا فرض سومی رو در نظر بگیریم که غایت لعجل فعل باشه نه لعجل فاعل. چطور؟ این معلم که رفت سر کلاس شروع کرد به تدریس، میگه پول نمیخوام. حالا مثل مثلا امام علیه السلام رو در نظر بگیرید، تو اون معصومین مثال راحت تره. خدا راجع به پیغمبرم بیان میکنه، قل لا اسألکم علیه اجرا، حالا الا المودت فی القربا هم برای ماست، میگه من هیچی از شما نمیخوام، اجر اخروی هم چه به شما درس بدم چه ندم، اونقدر در پیشگاه خدا خدمت کردم که انشالله خداوند، ولی دوست دارم شما رشد کنید، میخوام شما تعالی پیدا کنید، میخوام شما حقایق رو بفهمید، میخوام شما نادان نمانید. اینجا غایت میشه به خاطر اون شاگرد، که خود اون شاگرد داره درس و فرا میگیره، نه خود فاعل که داره درس میده. خب هر چه سطح بالاتر بره غایت میشه ارزنده تر. خب محرک کل عالم کیست؟ خدا. اونی که ما تو توحید بحث کردیم، الان داریم تو معادش بحث میکنیم. خدا این جهان رو به این صورت قرار داده و سیری برای این عالم معین کرده. علت فاعلی حرکت کل هستی ذات اقدس الهی. حالا بحثی است در بحثای حکما، من وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، فقط یک اشاره از حاجی سبزواری میکنم در شرح منظومه. میفرماید ان الحرکته لا بد لها من محرک والمحرک لا محاله ينتهي الى محرک غیر متحرک دفعا للدور والتسلسل. یک دوره کلاس فلسفی دقیق و قشنگ این عبارت لازم داره، فشردش اینه: هیچ متحرکی بی محرک نمیتونه باشه. بحث عقلیه، هر عقلی میفهمه اگر الان این شی داره حرکت میکنه خب یه محرکی داره. حالا اینجا شما الان محرکش رو بنده میدونید، منم که دارم این دستمال رو به حرکت میندازم، حالا اینجا گذاشتم اون حرکت عرضی که مکانی بود و من ایجاد کردم حرکت نمیکنه. میگه خب اگر هر متحرکی محرک میخواد، محرک لا محاله باید منتهی بشه به محرکی که خودش دیگه متحرک نیست، وگرنه دور و تسلسل پیش میاد. محرک غیر متحرک فقط خداست. این در بحث توحید ثابت میشه و یکی از دلایلی که در اثبات وجود خدا به کار میبرن برهان حرکت، یکیش همینه. خب ما اینو اینجا کاری نداریم، تو بحث توحید بحث کردیم، اینجا به بعدش رو میخوایم بگیم. اگر محرک نخستین و محرکی که خود حرکت نمی کند نیازمند به محرک دیگری نیست، طبق قاعده دیگر حکمی کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، محرک کل هستی ذات اقدس الهی. خیلی خوب، ذات اقدس الهی وقتی کل جهان رو به حرکت در آورده، خب غایت حرکت رو باید محرک معین کنه. چه غایتی باید معین کنه؟ وقتی محرک ذات اقدس الهی است که حکیم مطلق است، قدرت مطلق است، اگر برای کل جهان هدفی بالاتر وجود داشته باشد، خداوند هدف پایینتر رو معین کند. نقص هست یا نیست؟ یا نعوذ بالله نفهمیده میشد هدف بالاتر باشه، به هدف پایینتر قانع شد، این که غلطه. یا میتوانست دانست هدف بالاتر هست، نمیتوانست اونو در نظر بگیره، خب اینم که نقصه. یا میدانست و میتوانست، بخیل بود نمیخواست، حسودی شد نعوذ بالله، اینا که راجب خدا راهی نداره. پس برای حرکت کل هستی غایت و مقصدی باید علت فاعلی در نظر بگیرد که در شأن علت فاعلی باشه. خب اینجا با همین نگرش عقلی که ما توحید شناختیم، حالا بعد وارد آیات قرآن بشم دقتی بفرمایید، میگیم وقتی که علت فاعلی حضرت حق است که مطلق کماله و کل این هستی را یک سیر حرکتی قرار داده دارن جلو میرن، غایت برتری که میتواند انتخاب کند که موجودات به اون غایت برسن که از اون غایت دیگه بالاتر مطرح نباشه، از نظر عقل تا اینجایی که ما فهمیدیم و توحید شناختیم اون چیه؟ خود خدا، چون بالاتر از خدا که نداریم. لذا اگر تو قرآن کریم گفته انا لله و انا الیه راجعون، رجعت این حرکت باید به سوی او باشه، باید به مقام لقاء رب برسه. فرمایشی رو امیرالمؤمنین علیه السلام دارن در نهج البلاغه خطبه 190، عنایت بکنید، فان الغایه القیامه، به درستی که غایت و نهایت و سرانجام قیامت است، و کفا بذالک واعظا لمن عقله. کلام مولا، مولای کلام، آدم متحیر میشه واقعا گاهی شدت عظمت این فرمایشات. ببینید، من فشرده مقدماتی رو مطرح کردم که قرنها حکما با مقدمات حکمت به اینجا رسیدن که اگر حرکت است خروج شی از قوه به فعل، اگر خروج شی از قوه به فعل کماله، پس رابطه کمال با حرکت معلوم شد. اگر حرکت است باید علت فاعلیه که محرک است علت غایی باشد که غایت برای حرکت در نظر بگیره. خب اگر قرار غایت برای حرکت در نظر بگیره، هرچه علت فاعلی برجسته تر بود غایت برتری رو برای حرکتش معین میکنه، که مثال زاده راجب معلم و تدریس و هدف از این کار رو اشاره کردم. خب حالا اگر علت فاعلی حرکت کل هستی حضرت حق است، غایتی که برای این سیر و حرکت میتونه در نظر بگیره باید بالاترینی که میشه قرار بده. خب بالاترین از لقاء خودش چیه در این عالم؟ پس باید غایت خودش باشه. حالا چرا قیامت گفته؟ چون اینو انشالله در ادامه عرض میکنم، فعلا بحثمون بازگشته به سوی او. لذا خطبه 190 نهج البلاغه عبارت رو دقت کنید، فإن الغاية، همانا اون سرانجام و مقصد و غایت، القیامه، باید قیامت باشه، و کفا بذالک واعظا لمن عقله. اگر کسی عقل داره، داره تعقل میکنه، عقله، تعقل میکنه، تفکر میکنه، بررسی میکنه، خب همین کافیست که بیدارش کنه. یعنی چی؟ یعنی با عقل، این مقدماتی که عرض کردم عقلی بود، میشه برای حرکت غایت در نظر نگیره؟ خب غایت رو که علت فاعلی باید در نظر بگیره. اگر علت فاعلی خداست، خدا میتونه یه عالمی برتر از این عالم قرار بده که شما در این عالم سیری بکنید به سوی اون عالم که بتونید در سیر تکاملی به لقاء رب برسید. خب اگه قرار نده که بخیله. پس برای کسی که تعقل میکند این کافیه و که این رو دریابه. این حالا فرمایش امیرالمومنین در تایید اون برداشت عقلی که به عنوان مقدمه عقلی عرض کردم. اگر یک انسان عاقلانه بخواد به این مطلب نگاه کنه، غایت حرکت میتونه بالاتر باشه، نباید پایین تر قرار بدید، و اگر غایت حرکت انسان میتونه لقاء رب و قیامت باشه، پس قیامت قرار نگیره، این نوعی بخله، نوعی نقصه، پس چرا خدا قیامت رو قرار نده؟ حالا اینو ببینید در قرآن کریم چگونه بیان شده، عنایت بکنید. در سوره مبارکه بقره آیه شماره 156 آیه معروفیست، همه حفظید، و معمولا هم وقتی مصیبتی به کسی وارد میشه این کلمه استرجاع که میگن به زبان میارن از این آیه شریف است. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که مصیبتی بهشون وارد میشه، اون کسانی که اگر چون قبلش داره و بشر صابرین آیه قبلی، اونایی که به مقام صبر نائل آمدن، اونا میگن یعنی باورشون، همین که میگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نه یعنی لغلغه زبان، اینجوری هن که چی میگن؟ انا لله، ما که از طرف خداییم، خدا ما رو ایجاد کرده، اما انا الیه راجعون، ما قراره به سوی او برگردیم. لذا مرگ پایان نیست، مرگ تمام شدن نیست، مرگ آغاز مرحله برتره، الیه راجعون. و بر این مبنا قبر یک مدخلیست برای ورود به عالم دیگر، نه اینکه تمام بشه. خب این به صورت کلی کلمه استرجاع که حاکی از این مطلبه. بگذاریم، اما آیاتی در قرآن کریم داریم که یه مطالب رو با یک دقتی اگر بخوایم روش به کار ببریم، مفاهیم بلندتری رو هم بیان میکنه. مثلا در سوره مبارکه نور آیه 42، این خیلی عمیق و دقیق، با اون حرفی که عرض کردم سطح دوم بحث حرکته رب پیدا میکنه، ولی من در حد جلسه امشبشو بحث میکنم. ولله ملک السماوات والارض، هر چه در عالم بالاست و هر چه در عالم پایینه، عالم ما فوق ماده، عالم ماده، آسمان ها و زمین، هر چی که هست، همه در ید قدرت پروردگار، ملک الهی است، مالکیتش مال خداست، در سیطره الهیه. و الالله المسیر با صاد، و همه اون چه که در عالم بالا و پایینن، سار یسیر و سار با صاد، گردیدن، سیرورت، شدن، همه در حال شدن به سوی خدایان. این شدن به سوی خدا یعنی چی؟ اولا این که می‌فرماد و الالله مسیر، یعنی هر چه در این عالمه دارن حرکتی میکنن که این حرکت یه شدنی رو همراه داره. خیلی ظریف و قشنگه. اجازه بدید من این مثال رو بزنم. میگیم شاگردی که به مدرسه نمیرود، خب حرکت علمی، حرکت تعلیم و تعلمی هم ندارد. شاگردی که به مدرسه رفته، نحوه حرکت علمیش، نحوه گوش کردنش، نحوه خوندنش و نحوه تمرین علمیش یک سیرورت علمی درست میکنه یا نه؟ میگیم خوب حرکت علمی کرد، عالم شد. خوب حرکت تزکیه نفسانی کرد، پس یه آدم با تزکیه نفس شد. میگه جهان یک پارچه حرکت است، این حرکت چه نوع شدنی را برای شما ایجاد میکند؟ به سوی خدا با اون نحوه شدن دارید جلو میرید. لذا انسان در این عالم حرکت که میکنه، یه نحوه شدنش شدن شیطانی است، به سوی اله میره، به سوی جهنم اله. پس باید وارد یه مرحله بشه، اونجا تداوم داشته باشه. لذا یا خلود است یا مراحلی را طی کنه بعد وارد مرحله بالاترش که بهشته بشه. یا این سیرورتش در این سیر حرکت چجوری حرکت کرده؟ شدن رحمانی است، شدن نفس مطمئن است. خب کجا می رود؟ وارد فتقلی فی عبادی که مرحله بعدیشه. توضیحی رو بزرگان داده ان، من اجازه بدید اقتباس از جلد 9 اسفار ملا صدرا راجع به این سیرورت و سیر الالله که کل هستی دارن میرن یک کمی دقیق عنایت بکنید. با توجه به معنی سیرورت که شدن و گردیدن است، در این آیه شریفه که خوندم، حرکت را نوعی سیرورت که سرانجام آن به سوی خدا شدن است بیان می‌دارد. ملا صدرا حرکت عرضی رو میگه میتونه حرکتی باشه که از پایین به بالا صورت نگیره، بتونه از مساوی به مساوی باشه، ولی حرکت ذاتی، حرکت جوهری، حرکتی استکمالی است و در این حرکت همان گونه که نطفه با حرکت به علقه، علقه به مزغه و گوشت و استخوان و پیدایش نفس تبدیل می شود، سیرورت از پایین به بالا صورت می پذیرد، با مرگ هم این حرکت استکمالی ادامه می یابد. خیلی ظریف و قشنگه، دقت کنید. بنده یه وقت این لیوان رو الان اینجا هست، از اینجا برمیدارم میذارم اینجا. این لیوان حرکت عرضی مکانی پیدا کرد، از یک درجه وجودی به درجه وجودی بالاتر تبدیل نشد. این حرکت عرضیه. اما وقتی که نطفه در رحم مادر تبدیل به علقه می شود، حرکت کرده. این حرکت، حرکت ذاتی جوهریه. جوهرش تکامل پیدا کرد، از نطفه تبدیل شد به علقه، علقه بالاتر از نطفه است. نطفه با حرکت جوهری تبدیل می شود به مزغه، علقه و مزغه، گوشت، استخوان، بعد جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای نفسی که میگه، اون حالت نفسانی که پیدا میشه، یعنی با این حرکت میره بالاتر، میره بالاتر. اینجا حرکت با چی توامه؟ با سیرورت. سیر هست با سین، ولی سیریست که سیر جوهری تکامل ذاتی ایجاد میکند، میشه سیرورت شدن. خب در نظام تکوین و هستی عالم، این سیرورتی که خدا در حرکت جوهری قرار داده همیشه از پایین به بالاست. اما در نظام تشریع، تقاضا دارم دقت کنید، اما در نظام تشریع اختیار ما در نحوه سیر باسین در سیرورت باساد دخالت میکنه. در تشریع، در نحوه سیر باسین چجوری سیر میکنیم؟ سیری که خدا خواسته، مثلا خدا گفته صبح شد نماز تو بخون، من این سیر رو میکنم. خدا گفته ماه رمضان شد روزه تو بگیر، من این سیر رو انجام میدم. خدا میگه اگر مستطیع شدی حج تو برو، من این سیر رو انجام میدم. این سیر باسین، ولی میتونم خدایی نکرده صبح شد نماز رو نخونم، ماه مبارک رمضان شد روزه رو نگیرم، مستطیع شدم مکه رو نرم. پس این نحوه سیر باسین که در تشریع به اراده و اختیار من صورت میگیرد و خدا این همه انبیا را فرستاد، اولیا را قرار داد، کتاب نازل کرد، بابا سیرتون این گونه باشد، چون این سیر سیرورت را به همراه دارد. سیر موافق با امر خدا، سیرورت خدایی، سیرورت خدایی تبدیل شدن در نظام طولی به مراحل بالاتر. اما سیر در خلاف جهت پروردگار، این سیر نزولی می شود، به معنایی که به جای این که تو مرحله همنشینی اولیای الهی باشه، همنشینی با شیاطین میشه. و پس غایت باید به سوی اون ابدیت باشه، ابدیت انسوی یا ابدیت انسوی. عبارت دیگری رو ایشون در این رابطه داره، اون هم قشنگه، دقت کنید. میگه در سیرورت انسانی با حرکت جوهری، انسان به حسب فطرت اصلی به صورت تدریج و گام به گام رو به سوی آخرت دارد و به غایت مقصودش باز میگردد. نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص است به کمال، نسبت کودک است به انسان بالغ. تا همینجاشو دقت کنید. اگر یک انسانی به دنیا آمد بخواد از کودکی به مرحله بلوغ جوانی، از بلوغ جوانی به میان سالی برسه، این حرکت، حرکت سیری توأم با سیرورت هست یا نه؟ همیاد بالاتر. حالا اگر یک کودکی رو من تو سیر کودکی نگه داشتم، مانع سیرش به مرحله بلوغ جوانی شدم، خب یه مانع ایجاد کردم. اگر انسان میتواند در این سیر به بلوغ قیامت برسد، خداوند براش قرار نده، پس مانع درست کرده. پس باید این سیر به مرحله بالاتر منتهی بشه. نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص است به کمال، نسبت کودک است به انسان بالغ. از این جهت مثال خیلی قشنگه. همانند کودک در آغاز نیاز به گهواره ای دارد که عبارت از مکان است، دنیا، و دایه ای می خواهد که عبارت از زمان است، اقتضای زمان این عالم، و چون به بلوغ جوهریش رسید از این وجود دنیوی به وجود اخروی خارج می گردد و آماده خروج از این سرای ناپایدار به سرای جاودان و دارالقرار می شود. انسان تا تمام مرزهای طبیعی و سپس نفسانی را طی نکند به همسایگی خدا و مقام اندیت نائل نمی شود. آقا بچه که به دنیا میاد ابتدای موجودیتش در سیر با سین برای سیرورتش گهواره است، ولی 18 ساله شده هنوز تو گهواره نگه داریم. آقا دیگه این نمیذاره، این مانع، حالا باید تو مرحله بالاتر قرار بگیره. به همین جهت، خوب دقت کنید، به همین جهت حکمی عمیق، وقتی امام عصر علیه السلام ظهور کردن، عدالت تامه الهیه به اندازه ای که ظرفیت این عالم ایجاب میکنه در این عالم تحقق یافت، بعدش چی میشه؟ قیامت. چرا؟ چون دیگه اینجا ظرفیت نداره، باید تو کلاس بالاتر برن، کلاس بالاتر میشه قیامت. تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، اون کمالی که در سیر انسان قراره به سیرورت انسانی تو کمال فردی و اجتماعی برسید، کره زمین هنوز گهواره باید باشه، هنوز لالایی میخوان، هنوز مادیت میخواد، هنوز اقتضای این امور رو میخواد. ولی وقتی رسید به اونجا که دیگه جان عزم رحیل کرد، گفتم من رو، گفتا چه کنم، خانه فرو می آید، گفت دیگه این ظرفیت ندارم من توش ببونم، حالا میرم تو عالم بالاتر. این سیر را خدا برای انسان قرار داده در این آیه شریفه. یه بار دیگه می خونم، دقت بکنید، سوره مبارکه نور آیه 42: ولله ملک السماوات والارض، همه ی آسمان و زمین، عالم بالا و پایین، هر چی هست و نیست، ملک خدا، ملک خدا در ید قدرت الهی است. و الالله المسیر، همه سیرورت به سوی او دارن. چرا؟ طبق اون مقدمه عقلی که عرض کردم، چون سیرورت نیاز به سیر داره، سیر حرکته، حرکت علت فاعلی میخواد، علت فاعلی باید غایت معین کنه، علت فاعلی کل آسمان و زمین ذات اقدس الهیست، غایتی که معین کند بالاتر از سیرورت به سوی او نمیتونه معنا داشته باشه. اینو در آیات دیگر یه جوری باز برای ما شاید به یه بیانی روشن‌تر بیان کرده. سوره مبارکه غافر آیه شماره 39، دقت بفرمایید: یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. متاع در زبان عربی به کالایی میگن که برای یک هدف والایی به کار میره. مسافر، زاد و راحله‌ای که برای سیرش، برای رسیدن به مقصد در نظر میگیره، اونو بهش میگن کالا. ما میگیم کالا، عربا میگن متاع. میگه حیات دنیوی همش متاعه. و برای چی؟ ادامه رو ببینید: انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرت هی دار القرار. خب برای اینکه این دار القرار معنی بشه، که دو تعبیر دیگر هم قرآن به کار برده، اون دوتا رو مطرح کنم که با این برهان حرکت لزوم قیامت و عالم دیگر رو بیان میکنه، دقت بکنید. فرض کنید شما از تهران با اتومبیل حرکت کردید، غایتتون مشهد مقدس، حالا کند راه میرید، سه روزه، چهار روزه، پنج روزه، شب اول یه جا اتراق کردید، برای شما دارالقرار دارالقرار نیست، چون قرار نیست اینجا مستقر بشید، اینجا یک مسافرخونه است، یه مرحله توقفگاه موقتیه که تجدید قوا کنید. اون مسافرخونه تو راه برای شما میشه متاع، چون فعلا یه وسیله ایست که استراحت کنید، فردا بتونید رانندگی کنید. فردا میرید جایگاه دوم، منزل دومی که شب خوابیدین، براتون دارالقرار نیست. وقتی رسیدید به مشهد میگید به دارالقرار رسیدیم. چرا؟ چون قرار بود بیایم اینجا. آیه شریفه در این رابطه چی بیان میکنه؟ میفرماید اگر دنیا رو در نظر میگیرید، دنیا داره حرکته، داره تلاشه، بله سیر در این دنیا داره صورت میگیره، ولی انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار، اونجاست که قرار مستقر بشید و قرار بگیرید. پس باید حرکت منتهی بشه به جایی که اونجا ارزش استقرار داشته باشه. اگه در دنیا قرار تمام بشه، خب اون حرفایی که قبلا زدیم همه اونا مطرح میشه. اینو با یه بیان دیگر ذات اقدس الهی در آیات دیگر ببینید چجوری بیان کرده. سوره مبارکه نجم آیه شماره 42، و ان الى ربک المنتها، اونجا فرمود دار قرار. پس حرکت تا زمانی که به جایی که لیاقت غایت بودن داره که به اونجا برسه، تا نرسیده دارالقرار نیست. به دنیا و هر چه در دنیاست از نظر قرآن کریم با اون مقدمات عقلی هم که در علت غایی علت فاعلی معین میکنه عرض کردم، نمیتونه دارالقرار باشه. بعد بیان دیگر اون آخر منتها، خب داریم حرکت میکنیم، آ کجا میری؟ همین مثالی که زدم، آ میخوام برم مشهد، حالا تو این شهری، نه این منتهای حرکت من نیست، هنوز ادامه داره. شهر دوم، آقا منتهای حرکت من نیست. شهر سوم نیست، رسیدم به مشهد مقدس، میگه آره نهایت حرکت من اینجا بود. قرآن کریم میفرماد نهایت حرکتی که شما در این عالم دارین کجاست؟ و ان الی ربک المنتها، قراره به پروردگارتون منتهی بشه. اما یه جمله خیلی جالبی، یه نکته جالب ادبی اینجاست، خوب دقت کنید. الی ربک المنتها، الی ربک رو مقدم داشته بر المنتها، این حس رو میرسونه. یعنی منتهایی که حرکت بیارزه به اونجا برسه فقط خداست. این بیان، بیان حس رو میگه. همینو در جای دیگه قرآن هم باز بیان کرده که عرض میکنم. سوره مبارکه قیامت یکی آیه شماره 12، الی ربک یوم اذن المستقر، بازم الی ربک رو مقدم داشته. فقط و فقط اونجایی را که استقرار میشه پیدا بشه و تا قبل از اون مرحله استقرار نیست، اون الی ربک است. و لذا در عالم برزخ هم اعمال ما تأخر ما زمینه سیر الی ربک را معین میکنه. ما یه بحثی یه وقت داشتیم راجع به عالم برزخ که انشالله در ادامه بحث معاد، حالا تو جزئیات رفتیم، اینو عرض خواهم کرد. بعضی انسان‌ها یک کارایی کردن تو این دنیا، در عالم برزخ سیر با سینشون برای سیرورت منفی است، پناه بر خدا. مثلا یک گناهی کرده آثارش ادامه داره، ایجاد مفسده‌ای کرده این مفسدهش همینجور تداوم داره، و به عکسش کسی کار خیری کرده در عالم برزخ، الان 1000 سال از مرگ شیخ مفید میگذره، همه برداشت‌های دینی که شما از آثار شیخ مفید می‌کنید برای فهم بهتر مکتب تشیع، اعمال ما تأخر شیخ مفیده. در سیر شیخ مفید برای سیرورت شیخ مفید داره تأثیر می‌کنه. منتها الی ربه، الی ربه یعنی چیه؟ یعنی این حرکت، این سیر باید ادامه داشته باشه، به اونجا برسه، اون غایت نهایی در دو طرفش، به رحمت خدا یا به غضب خدا، که پناه بر خدا خلود در نار باشد یا خلود در انشالله نور باشه. اینجا در آیه شریفه 12 فرمود الی ربک یوم اذن المستقر، این به سوی پروردگار فقط و فقط اون روز، روز استقرار، غیر از اون نمیتونه باشه. اما یه تعبیری در همین سوره مبارکه قیامت آیه 30 به کار برده، اونم ظرافت عجیبی رو به کار برده، الی ربک یوم اذن المساق. سوق، ما تو فارسی میگیم سوق دادن، سوق یعنی روندن، حرکت دادن، به یه سمتی بردن. سائق به راننده میگه، سائق، سین و الف و همزه قاف، سائق، سوق روندن، سائق راننده. مثلا فرض کنید کسی که پشت سر حیوان راه میره در این حیوانو میرانه، بهش میگن سائق. اون جمله معروفی که پیغمبر راجبه ابو سفیان و معاویه و برادر بزرگ معاویه یزید گفت، تاریخ طبری هم داره، تو تاریخ طبری داره که ابو سفیان سوار بر الاغ بود، پسر بزرگش یزید، عموی این یزید کربلا، از جلو عنان الاغو داشت، پسر دیگرش معاویه از پشت سر الاغو میران. پیغمبر یه نگاهی کرد، فرمود لعن الله الراکب والقائد والسائق. لعن الله الراکب، لعنت بر اون سواره، والقائد اینی که از جلو داره میکشه، قائد پیشواز، و سائق اینی که از پشت سر داره میرانه. سائق سوق دهنده، حرکت دهنده. میگه یوم مساق، مساق مصدر میمیه از کلمه سوق که معنی روندن و سوق دادن میاد. چون معمولا حیوانات را، دقت بفرمایید، نعوذ بالله، خدا نمیخواد توهین کنه، یه نکته ظریفی رو میخواد اشاره کنه، چون حیوانات را میان اون سائق میرانه. الان مثلا فرض کنید این گاو، این گوسفند میخواد بره این ور تو این مزرعه، سائق میاد برش میگردونه، میرانه تر این مسیر، برو تو این آغل، برو توی این مثلا باغ، برو توی این مزرعه. یا اتومبیل راننده میاد اینو در این مسیر میاره. معمولا در جایی که حرکت کننده دخالتی ندارد و اون حرکت دهنده و راننده او را به جایی میکشاند، اینجا کلمه سائق و سوق رو به کار میبرند. قرآن کریم در این آیه راجب قیامت که داره بیان میکنه، میگه شما چه بخواید چه نخواید شما رو به اونجا میبرن. خیال کردی به اختیار شماست؟ اما اینو بدانید، الی ربک یوم اذن المساق، شما را میرانند به سوی پروردگارتون، ولی قبل از اون که شما را به سوی پروردگار ببرند، چگونه سیر کردید که اختیار داشتید؟ و با اون سیر اختیاریتون چه سیروریتی برای خودتون نشون دادید که اگر الیه المسیر است، این الیه المسیر با صاد به سیر شما وابسته است، ولی این سیر شما به چه بخواهید چه نخواهید شما را الی رب میبرن. اما الی رب یه وقت چجوری الی رب به؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اما یه وقتم الی ربک چگونه است؟ میگن که حالا آیاتش اجازه بدید بعد بخونم، چون یه کمی واقعا آدمو میترسونه، که این ابواب جهنم است و چگونه مثلا وارد جهنمشون بکنید که فی جهنم مشترکون، با اون حالتی که قرآن کریم بیان میکنه. خب حالا جمع‌بندی کنم بر مبنای این چند آیه‌ای که عرض کردم و اون بیان عقلی که داشتیم به اندازه بحث امشب. گفتیم معاد یعنی ما بعد از مردن خداوند عالم دیگری قرار داده، در اون عالم باید در محکمه عدل الهی حاضر بشیم و هر کسی به لیاقتی که داره جایگاه پیدا کنه. تعابیری که در دلائل قبلی گفتیم در برهان عدالت، بر مبنای عدل الهی هر کسی باید جدا بشه. اون مثالای قشنگی هم که بعضیا زدن، شعر قشنگی رو مثنوی داره، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون به خامی در نیاید کاخ را، چون بپخت و شد شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخ ها را بعد از آن. سخت گیری یا تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. میگه این جهان مثل یه درخته، ماها مثل میوه روی درختیم. حالا این درخت که داره میاد بالا، حالا با این فرق که میوه خودش اراده‌ای نداره، نظام تکوینه، ولی من و شما این اراده رو داریم. تشبیه یه وجه شبهش کافیه. حالا اگه میوه رو درخت خام افتاد، میبرن تو کاخ و پیش مثلا مجالس عالی بگذارن، خب میبرن تو آغل پیش اسف الاغ، چون به خامی در نیاید کاخ را. انسان‌هایی که در این حرکت این عالم پخته نشدن، رشد لازم رو نیافتن، سیری که سیرورت انسانی که لیاقت فتخلی فی عبادی براشون ایجاد کنه ایجاد نکنه، خب لازمش فتخلی فی عبادی نیست، با شیاطین هم نشین شدنه. خب حالا وقتی ما تو بحث معاد رو به این معنی میشناسیم، میگیم خب عقلا لازم تحقق بیابه. هم عقل میگه بله، هم شرع میگه بله. یکی از دلایل عقلی که پنجمی بود امشب با هم بررسی کردیم کنار اون چارتایی که قبلا بحث کردیم، برهان حرکت بود. حرکت چی میگه؟ میگه اگر کمال خروج شی از قوه به فعله، خروج شی از قوه به فعل مساوی است با حرکت، پس حرکت لازمه کماله. حرکت علت فاعلی میخواد که علت غایی برای حرکت غایت معین کنه. هر چه فاعل برتر باشه، غایت برتری باید در نظر بگیره. وقتی فاعل حرکت کل هستی حضرت حق است، غایتی که برای این هستی باید در نظر بگیره باید بالاترین باشه. آقای جهانی قرار بده که اونایی که لیاقت سیرورت الهی دارن، الی ربک المنتهاشون سیرورت با اولیای الهی نشستن باشه. اونهایی که نحوه سیرشون سیرورت شیطانیست و امتاز الیوم ایها المجرمون از هم جدا بشن، اگر یه همچو غایتی امکان دارد تحقق بیابد خدای جهان قرار نده، پس نقص علت فاعلی محرک کل هستی است که غایت ناشایسته ای در نظر گرفته. لذا وقتی میایم تو منابع شرعی میبینیم امیرالمومنین میگه غایت قیامته، آیات قرآن هم میگن این حرکت باید به اونجا برسه. اما وجه دومش، این ساده ترش بود که امشب عرض کردم، وجه دومش که یه مقدار دقیق تره، دومی سوژه‌ش رو امشب عرض میکنم. یه بحث عمیق حکمی و عرفانی است که از تو آیات هم مثل امشب که این بحث حرکت رو از تو آیات عرض کردم، از تو آیات و روایات در میاد. اون چیه؟ میگن یک نظامی خداوند در این عالم قرار داده که جزها را رویها سوی کل است. همیشه جز خواهان حرکت به سوی کله. اگر به کل نرسه آرامش پیدا نمیکنه. دارالقرار و مکان مستقر جایگاهی است که جز به کل بپیونده. گفته بدم بعضیا معنی کردن معنی اتحاد و حلول از او فهمیدن. نه، این غلطه. در مقام تشبیه در عالم ماده، این تشبیهه، اصلا ماده رو در با معنا نمیتونید قیاس کنید. لذا لیس کمثله شیء داریم. اما از باب مثال حالا ماده رو میزنم، معنویت بحثشو میذاریم بعد. شما قطره بارانی که از ابر فرو میچکه، این خودشو سعی میکنه به نهر برسونه، نهر حرکت کنه بیا تا به دریا بپیونده که این بتونه این جز رو سوی کل بره. اگر حالا اینجا چون آب ماده است و دریا ماده، این نوعی اتحاد و حلول توش صورت میگیره، ولی در عالم معنا که اتحاد و حلول نیست. مثال میزنم، شما مثلا فرض کنید نسبت به یک حقیقتی علمی میآموزید، میشه علم جزئی. چقدر دلتون میخواد این علم جزئی پیوند به علم کلی پیدا کنه؟ اینجا دیگه صحبت اتحاد و حلول نیست. شما با علم شما جای خود، علم کلی جای خود. این معیت میشه، مثل هو معکم اینما کنتم. هو معکم معیت قیومیه از بالا به پایینه، اما معیت از پایین به بالا سیر جز سوی کله که کل عالم با یک حرکتی این حب درونی به حرکت میندازه، به اصلش بپیونده. تا به اصل نپیونده آرام نداره. مثال میزنن در عالم ماده، مثل یه رودی که خروشانه تا به دریا برسه آرام پیدا کنه. بشر باید یوم القرار یه معناش اینه، یوم المستقر یه معناش اینه، الی ربک المنتهى یه معناش اینه، که اگر شد انشالله شاید اون بحث رو مطرح کنم، ولی امشب به همین اندازه کافی باشه. حالا اینو به شکل قیاس منطقی در بیاریم. دو تا قیاس شکل اول منطقی عرض میکنم کنار هم، این بحث عقلی که لازم است معاد باشد با برهان حرکت در میاد. اون چیه؟ قیاس اول دقت کنید، جهان و انسان در حال حرکت است. اینو همه قبول دارن. جهان و انسان در حال حرکت. هر حرکتی غایتی دارد. بالاخره حرکت به کجا داره میره؟ به کجا داره میرسه؟ پس جهان و انسان غایت داره. این قیاس اول. قیاس دوم، غایت در هر حرکت باید برترین باشد. با این توضیحاتی که البته عرض کردم. غایت در هر حرکت باید برترین باشد. برترین غایت در حرکت انسانی لقاء رب است. باز با توضیح که عرض کردم نتیجه میگیریم، پس غایت در حرکت انسانی لقاء رب است. قیاس دوم دقت کنید، غایت در هر حرکت باید برترین باشه. برترین غایت در حرکت انسانی لقاء رب است، پس غایت در حرکت انسانی لقاء رب است. خب این عقل شرعم که اون آیات و اون روایات و غیره. حالا اجازه بدید یه اشاره ای بکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام متعلق به اون بانوی بزرگواره و ان شاء الله در ایامی که در پیش داریم با معرفت و به شکلی که مورد رضای امام عصر علیه السلام باشه با اون بزرگوار عرض ادب کنیم. دو تیکه از زندگی حضرت زهرا در رابطه با بحث امشبم بگم که بالاترین غایت در هر حرکتی که در این عالم باشه لقاء رب. یک، جبرائیل بر پیامبر نازل شد، شنیدید معروف، عرض کرد یا رسول الله خدا سلام میرسوند و میگه سلام مرا به زهرا سلام الله علیها برسونید و به او بگویید. این همه عبادت میکنه چی میخواد؟ خدا نمیدونه، خود پیغمبر نمیدونه. نه، این سوال و جواب برای فهم ماست. خب پس عبادت حضرت زهرا یه سیر دیگه، یه حرکت، یه سلوکه که چه سیرورتی به اختزای اون سیر میخواد ایجاد کنه. پیغمبر این رو به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، دخترم جبرائیل آمده سلام و پیام الهی رو آورده، این همه عبادت میکنی چی میخواد؟ جواب حضرت زهرا رو ببینیم. یا ابتا شغلتنی لذت و لقاء ربی ام مسئلتی ایا، لذت لقاء رب اون چنان مرا به خود مشغول کرده که جایی برای خواسته دیگر باقی نذاشته. چی بخوام؟ خود لقاء رب رو میخوام. پس اگر یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یا الیه المسیر الی ربک المنتها الی ربک یوم اذن المستقر المساق، همه اینها میگه لقاء رب من خودش رو میخوام. میخوام چون هر چیزی غیر از او میشه چی؟ میشه غایت مادون. لذا در بحث حرکت این بحثو میکنن، میگن هدفهای میانه‌ای. مثلا مثال که زدم، بنده از اینجا میخوام برم مشهد، اگر بین راه رسیدم میگم اینجا جایی است که قصد دارم امشب بمونم، قصد دارم، پس این غایته، ولی غایت نهایی نیست، غایت میانه‌ای است. غایت میانه‌ای باید هدفمند در مسیر غایت نهایی باشه. غایت نهایی چیه؟ اونجایی که دارالقراره. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها چی بیان میفرماد؟ شغلتنی لذت و لقاء ربی ام مسئلتی ایاه، چنان لذت لقاء رب مرا به خود مشغول کرده که جایی برای خواسته دیگه. یعنی کسی که اونو میفهمه که دیگه اینا رو نمیخواد دیگه. در مقام مثال من کوته فکر نمیتونم بهتر بفهمم، اینجوری مثال میزنم. شما اگر به بچه ها برای تشویق تعلیم جایزه وعده بدید، اگه خوب درس خوندید این جایزه رو میدم، جایزه برای او از درس خوندن مهمتره، ولی برای یک انسان عاشق علم بگید جایزه میدم درس بخونید، میگه حرفا چیه، من دستیم میدم یکی پیدا کنم بتونه به من یاد بده که فهمم بالا بره. چرا؟ چون فهم را بالاتر از، میگه اون جایزه که میخوای بدی من از جیبم میدم تا یکی دیگه به من یاد بده. تفاوت از کجا تا کجاست؟ یکی نماز میخواند میگه به این جهت که میشه ثروتم بیشتر بشه، اون یکی نماز میخونه اقم صلات ذکری. هر سیری به اقتضای غایت، غایت هر سیر در این عالم باید لقاء رب باشه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها نشون میده و روزی هم که هر کسی به اقتضای این سیر به لقاء لایق خودش برسه یوم القیامته، و به همین جهت یوم تبل السرائر هم گفتن که اینو برمیگرده. این نکته اول دست حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با این بحث امشب ما. اما نکته دوم، وقتی کسی از ابتدا توجه پیدا کرد که هدف اصلی و غایت نهایی اوست، در بحث‌های عرفانی عرفای بحثی دارن میگن اگر سلوک الله رو آغاز کردید، اینو دوستان جوان دقت کنن، اگر سلوک الله را شروع کردید شیطان عوامل شیطانیشو گسیل میکنه رهزن بشه، یه چیزای دلخوشکنکی رو سر راهتون قرار میده، کرامتی، قدرتی، کارهای خارق‌العاده‌ای، مستجاب و دعوه شدنی، که اگر همینا رو گرفتی هدف میانی دیگه به اون هدف نهایی نمیرسی. لذا میگن هرچه در این ره نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. عارف واقعی در عرفان مکتب اهل البیت کیست؟ بگه او را میخواهم لا غیر. لذا این دلخوشکنک ها رو، اینا رو دلخوشکنک، و به قول برخی از بزرگان این نقل و نباتیست که به بچه ها میدن سرگرم بشن. اصل سیر الالله. وقتی این معنا در این فکر دینی برای ما در غایت حرکت الالله پیش آمد، نتیجه چی میشه؟ توی بستر بیماری افتاده، امیرالمؤمنین در کنارش قرار گرفته، صورتش رو دوخته به صورت امیرالمؤمنین، اشک از چشمای فاطمه زهرا سلام الله علیها داره میاد. امیرالمؤمنین که میدونن، عرض کردم بارها این سوال و جوابها برای فهم ماست، زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ برای جوانیت که داری از این دنیا میری؟ نه یا علی، مرگ گریه نداره، من دارم میرم پیش پیغمبر و پیش خدا، کما این که قبلشم وقتی پیامبر در بستر بیماری بود، حضرت زهرا کنار بستر پیامبر قرار داشت، پیغمبر مطلبی رو در گوش حضرت زهرا فرمود، ایشون خیلی متاثر شدن، به گریه افتادن، بعد مطلبی رو فرمودن، ایشون مسرور شدند و لبخند به لب مبارکشون آمد. بعدها از ایشون پرسیدن این تفاوت رفتار در این فاصله کوتاه چه بود، فرمود بیان اول پیغمبر فرمودن من به زودی دارم از میان شما میرم، خب من متاثر شدم، خدا همچون نعمتی رو داره از میان ما میبره و پیامبر خدا رو داریم از دست میدیم. مطلب دوم فرمود خیلی طول نمیکشه، به زودی تو به من ملحق میشی. فاطمه با داشتن همسری مثل علی، با داشتن بچه هایی مثل حسنین و زینبین، میخندن و لبخند میزنن. چرا؟ چون میگن حرکت به سوی غایت بالاتریه. اما حالا اینجا چرا گریه میکنن؟ امیرالمؤمنین فرمودن زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ برای جوانیت؟ نه، من دارم میرم، یعنی حرکت داره هرچه زودتر به سوی مقصد نهایی صورت میگیره. برای بچه های خردسالت؟ نه، اونا پدری مثل تو دارن، غم نداره. برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. لذا اونگونه هم که اسما نقل میکنه علاما نقل، امیرالمؤمنین از بیرون تشفا آوردن، بستر زهرا سلام الله علیها پهنه. زهرا سوال میکنه علی جان راسته که میگن وقتی از خونه میرید بیرون به تو سلام نمیکنن؟ حضرت فرموده باشن زهرا جان نه این که به من سلام نمیکنن، من سلام میکنم به من جوابم نمیدن. یعنی کار جامعه و فرهنگ مردم به جایی رسیده که دوست دشمن رو تشخیص نمیدن. آیا در چنین شرایطی همون گونه که پسر فاطمه سلام الله علیها در رابطه با کربلا فرمود فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، در چنین شرایطی مؤمن باید طالب مرگ باشه و من مرگ رو در اینجا جز سعادت و زندگی با این قوم رو جز پستی و ذلت چیزی نمیدانم. آیا تعجب داره که فاطمه فرموده باشن اسما آب بیار وضو بگیرم؟ آب آوردم، زهرا وضو ساخت، بچه ها پشت سر من رو به قبله بشینید دعا کنم. آیا زهرا میخواد دعا کنه حالش خوب بشه که به علی کمک بده؟ دست لرزان زهرا به سوی آسمان دراز شد، ولی اسما میگه دیدم زهرا به خدا عرض میکنه الهی عجل وفاتی سریعا، دیگه تو این جامعه نمیشه زندگی کرد که نمیدانن. اما زهرا جان تو از دنیا رفتی، علی چه به او گذشت؟ اونگونه که خود در کنار قبر شما شب دفن بیان کرد، عباس عموی پیغمبره، میگه وقتی بدن زهرا رو دفن کردیم، خاک روی بدن ریختیم، علی کنار قبر زهرا نشست، اشعاری سرود. مضمون اشعار اینه زهرا جان اگر از شماتت دشمن نمی ترسیدم و اگر خطر رو شدن قبر تو نبود تا آخر عمرم کنار قبر تو می نشستم و از اینجا بلند نمی شدم. علی با اون عظمت این بیان رو بکنه و شاید بیان دردمندترم اون که بعد رو کرد به قبر پیغمبر، قال یا رسول الله ان صفیتک صبری، دیگه صبر علی در داغ دختر تو کاهش پیدا کرد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایتها البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیعتن عند اشفعی لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأجل أجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاتمی علمک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمد انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية یا باسط یدین من عطیه یا صاحب المواهب السنیه صلی علی محمد و آلی خیر الورا سجیه و اغفر لنا یا زلولا فی حاضر الاشیه و اغفر لنا یا زلولا فی حاضر الاشیه
نجات منک یا سید الکریم، نجنا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر از دعا و یجب السوء. اما یجیب مضطر از دعا و یجب السوء. یا مجیب دعوت المضطرین اجبنا، و یا غیاث المضطر المستغیثین اغثنا. الهی یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. خدا گرفتاری بشریت در گوشه و کنار عالم عجیبه. هر جا رفتیم در این 20 روز 5 کشور رو رفتم و دیدم، خدا جز به دست توانای ولیت مشکلات قابل حل نیست. خدا به عظمتت فرج امام زمان امضا بفرما، ما رو قدردان نعمتش قرار بده، ما رو خدمتگزار آستانش قرار بده. خدایا این مملکت دشمن شاد مفرما، شیعان دنیا سر بلند بگردان، هم و غم و گرفتاری و ناب سامانی برطرف بفرما. ریشه داعش یا آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون بکن. جوانان ما، مقدسات ما، نوامیس ما محافظت بفرما. ما رو در این دوران حساس فتن آخر الزمان در مسیر دین و اخلاق و معنویت ثابت قدم بدار. خدایا اموات و زمی حقوق من، بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان، غریق دریای رحمت قرار بده. مریض ها، منظورین، حاضرین در این جلسه شفای عاجل و کامل به لطف و عنایتت مرحمت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان، بلایت رو از ما و جمع ما و این مملکت دور بگردان. خدایا به حق امام است، به حق امام است، به حق امام است، ما رو در مسیر انجام وظیفمون یاری بفرما. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشم صدر الحسین به زور الحجه. یا رب الحجه، به حق الحجه، اشم صدر الحسین به زور الحجه. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.